خبر.
استرداد بچه بلیت پروازهای داخلی و خارجی الزامی است. سید جواد احمدی سارداش در پی بخشنامه استرداد بچه بلیت پروازهای داخلی و خارجی از سوی سازمان هواپیمای کشوری، شرکت‌های هواپیمایی موظفند نسبت به استرداد بچه بلیت مسافران به دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی اقدام کنند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود به دنبال اقدامات نظارتی و بازرسی های انجام شده از سایت های فروش بلیت هواپیما و همچنین بر اساس گزارش های شاکیان خصوصی مشخص شد مسافران زیادی اقدام به کنسل کردن پروازهای خود کرده و خواستار عدت بچه بلیت خود شدند، اما به نظر می رسد آژانس های مسافرتی برخی شرکت ها از این کار خودداری کرده و برای لغو بلیت سفرها از مردم جریمه دریافت می کنند که این امر موجب نارضایتی مسافران و سردرگمی آنها شده است. وی تصریح کرد رعایت دقیق بخشنامه استرداد بچه بلیت از سوی تمامی آژانس های مذکور الزامی بوده و آنها تحت هیچ شرایطی اجازه کسر جریمه از مسافران را ندارند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت خاطر نشان کرد بازرسی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی همچنان ادامه خواهد داشت و هموطنان گرامی می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق تلفن 124 به شکایات مردمی سازمان های صنعت معدن تجارت در سراسر کشور اعلام و یا در سایت سازمان هواپیمایی کشوری بخش شکایات موضوع را درج کنند. آقای احمدی به مردم اطمینان خاطر داد که در صورت مشاهده تخلف بدون اغماز با شرکت‌ها یا آژانس‌های متخلف برخورد شده و پول مسافران به آنها برگردانده خواهد شد. شنبه شب زیبای شما به خیر و شادی باشه. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های رادیو اقتصاد رو دوست داشته باشید. اما اگر نظری هست در راستای حتی بهتر شدن برنامه های این شبکه رادیویی که حق مسلم خودتونه، از طریق این راه ها با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن مستقیم در پخش 2265-2525 سامانه پیام کوتاه مثل همیشه 30,000-3637 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو اقتصاد هم 27-86-2098. در ضمن 162 و 30,162 رو هم فراموش نکنید، چرا که مربوط میشه به روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما. دوستان ازتون درخواست میکنیم به اتفاق بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی سری بزنیم به دنیای خبر و تحلیل خبر، اون هم اقتصادی، در برنامه زنده و شنیدنی خودشه روی خط اقتصاد.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه نسترنه، صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره،
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
این یک آیروپال است، حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم
آب میوه های آلیس،
میگیرم میگیریم
آب میوه های آلیس،
میخورم میخوریم
میخوریم
آب میوه های آلیس،
آب میوه های آلیس
سالم خوشتم طبیعی است.
انواع آب میوه های آلیس
آلیس برای خانواده.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد. تبریک و تهنیت و شادباش همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید به مناسبت میلاد مولود کعبه امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر رو. در خدمت شما هستیم با برنامه روی خط اقتصاد. با این علاوه این همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم در 50 دقیقه پیش رو. عملیاتی شدن طرح ملی پرداخت با کد QR، اطلاعیه رسمی بورس در خصوص بازگشت دامنه نوسان به روال عادی، تعویق 3 ماهه پرداخت مالیات، قبوض حاملهای انرژی، حق بیمه و اقساط تسهیلات برای تأسیسات گردشگری، صدور مجوز واردات انواع ماسک با حداقل تعرفه، پیشنهاد اختصاص مکانی برای قرنطینه کالاهای صادراتی و وارداتی در مرزها، و آخرین اخبار بازار سکه و طلا. معاون اول رئیس جمهور گفت همکاری مسئولان و مردم در پیشگیری از شیوع کرونا ضروری است. اسحاق جهانگیری در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران هرمزگان، فارس، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و انسجام، هماهنگی و همکاری بیشتر مسئولان و مردم را جهت پیشگیری از شیوع این ویروس و درمان مبتلایان ضروری ارزیابی کرد. سازمان بورس اوراق بهادار اطلاعیه رسمی اعلام کرد در خصوص بازگشت دامنه نوسان به روال عادی. معاون بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه از بازگشایی نمادها با دامنه نوسان 5% در امروز شنبه 17 اسفند خبر داد. جناب دکتر محمود گودرزی الان روی خط ارتباطیمون هستن که معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران هستن. آقای دکتر گودرزی سلام بر شما.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای گودرزی، مشکل کجا بود که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به این عرصه ورود کردن؟
خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه من یه توضیح عرض کنم خدمتتون، ببینید ما از ابتدای امسال شاهد استقبال خیلی خیلی زیاد مردم از بازار سرمایه بودیم. خوب. به طوری که شاخص بورس تهران هلوهوش تقریبا 200% رشد رو نشون
میده. بله 204%.
بله. خدمتتون عرض کنم که ببینید ما اگر که از ابتدای امسال تا الان بخوایم یک ارزیابی رو خدمتتون داشته باشیم، متوسط خرید به صلاح اشخاص حقیقی در بورس تهران، مردم عادی رو عرض میکنم،
بله.
نسبت به فروششون از ابتدای سال تا الان رقمی بالغ بر 80 میلیارد تومان هستش،
بله.
اما این رقم تو دو ماه اخیر به صورت فوق‌العاده تصاعدی رشد داشته. مثلا تو یک ماه اخیر رسیده به 280 میلیارد تومان و تو چند روز اخیر بالای 1000 میلیارد تومان در بورس و فرابورس هم شاهد بوده.
صحیح.
نکته که وجود داره اینه که بازار بورس تهران و خدمتتون عرض کنم فرابورس، عملا این علاقه‌مندی که در مردم هست برای خرید سهام میبایستی که توسط نهاد ناظر کنترل بشه. ببینید ما در بورس تهران همه جوره سهم داریم،
بله.
در صنایع مختلف. نکته که وجود داره ما باید این حق رو به نهاد ناظر بدیم که مراقبت بکنه که رشد بیش از حد قیمت سهم ها نداشته باشه،
بله.
و این در راستای حمایت از خود سهامداران جز هستش،
بله.
ما دنبال این هستیم در بازار بورس تهران به طور کلی در بازار سرمایه که یک پایداری داشته باشیم. این بازار بازدهی به اصطلاح عجیب و غریبی یک دفعه نداشته باشه و در بازه زمانی طولانی بخواد وارد رکود بشه،
بله.
اون مصوبه‌ای که هیئت مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته داشتن مبنی بر کاهش دامنه نوسان، برای به اصطلاح جلوگیری از ایجاد هیجان بود، برای مدیریت فضا بود، برای اینکه به صورت درست سرمایه ها هدایت بشه در بازار سرمایه،
بله.
علت بازگشتش هم برمیگرده به مؤلفه های اقتصاد کلان که حالا به صورت موقت فعلا به حالت عادی برگشته تا انشاءالله شورای عالی بورس این مورد تصمیم گیری کنه.
خب آقای دکتر گودازی توضیح بفرمایید که ما وقتی دامنه نوسان رو کاهش میدیم چه اتفاقی تو بازار میفته؟ حالا اینکه یه عده‌ای به واسطه کاهش دامنه نوسان شروع میکنن در صف فروش قرار گرفتن بحث دیگری است، اما وقتی این کارو میکنیم چه اتفاقی میفته؟
ببینید ما در کلیه بورس‌های دنیا به صورت یک اصطلاحی وجود داره به نام ریس ساختار. در تمام بورس‌های دنیا نهاد ناظر که سازمان به صورت در ایران میشه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بورس تهران و یا شرکت فرابورس، عملا به صورت یه سری مکانیزم های رو تعبیه کرده برای اینکه زمانی که قیمت ها میخواد رشد بکنه یا کاهش پیدا بکنه،
بله.
با حجم قابل قبول این اتفاق بیفته،
بله.
ما در هفته های گذشته بعد از جلسات متعدد کارشناسی به صلاح یک حجم مبنایی رو برای تمام شرکت‌های بورسی و فرابورسی قرار دادیم.
خب.
مبتنی بر این حجم مبنا زمانی که شرکت می‌خواد رشد قیمتی داشته باشه یا کاهش قیمتی داشته باشه، حتما بایستی در آستانه‌های قیمتی یا در پایین مثلا منفی 5 یا مثبت 5 حجم متناسب با اون سهم که حجم مبنا هستش بعد معامله بشه تا اون سهم رشد قیمتی رو تجربه بکنه یا کاهش قیمتی. زمانی که ما دامنه نوسان رو کاهش میدیم معناش این هستش که ما نهاد ناظر نگران هستش که به خاطر رشد بیروی قیمت،
بله.
سرمایه گذاران خورد دچار خسران و ضرر بشن.
خب نه ببینید آقای دکتر گودرز، سوال من اینه، وقتی میگیم دامنه نوسان کاهش پیدا کنه، اگر یه سهمی از یه حدی بالاتر بره اجازه عرضه بهش نمیده یا نه میگه باید بیشتر از این نباید باشه؟
بله بله، در طی روز آستانه قیمتی 2% مثبت یا 2% منفی قرار بود باشه که الان حالا فعلا به مثبت 5 و منفی 5. خب
میگم آخه کشف قیمت که دست نهاد ناظر که نیست که، کشف قیمت رو بازار
نهاد ناظر کشف قیمت قرار نیست بکنه.
نه وقتی تعیین حد میکنه یعنی چی؟
وقتی که ما دامنه نوسان قیمت رو قرار میدیم،
خب.
معناش این هستش که سرمایه گذاران این امکان رو وجود دارن، براشون وجود داره که در اون دامنه معامله انجام بدن،
بله.
همونطور که الان مثلا دامنه مثبت و منفی 5 هستش بیشتر از اون امکان ندارن،
بله.
در زمانی که دامنه رو ما تهدید میکنیم کم میکنیم، معناش همینه که در خارج از اون دامنه امکان انجام معامله ندارن.
خب حالا توی همچین شرایطی نگرانی از خروج سرمایه از بازار بورس باعث شد دوباره برگردیم به حالت اول؟
ببینید دغدغه های وجود داره، این دغدغه ها از طرفین کاملا به حق و درست هست، همونطور که وزیر محترم اقتصاد و دارایی نظرشون این بود که نگرانی وجود داشت که از به اصطلاح ممکنه این تهدید دامنه نوسان باعث خروج سرمایه ها از بازار سرمایه بشه، در این ور نهاد ناظر با توجه به بررسی هایی که کرده حالا تشخیص داده بود که به نظر میرسه که برای دوره حتی کوتاه مدت این تهدید دامنه نوسان اتفاق بده. ظاهرا اون چیزی که در به اصطلاح نامه آقای وزیر اعلام شده، بله این دغدغه وجود داشته.
خب حالا این همچین تصمیمی تا بیاد عملیاتی بشه، یعنی همین یکی دو روزی که وضعیت این گونه بود با اینکه روز تعطیل بود شاخص بورس رو کاهش داد، درست عرض میکنم؟
ببینید نه کاهش شاخص بورس حالا به نظر من خیلی ربطی نداشت به این بحث‌های تصمیمات. ببینید قیمت جهانی نفت در یک دو روز گذشته در تعطیلاتی ما به سر داشتیم حدود 10% کاهش داشتش، اون پارامترهای اقتصاد جهانی باعث ریزش بورس تهران شده بود، ربطی نداشتش به این تصمیماتی که حالا ته چهارشنبه عقد شد و روز جمعه به حالت قبل خودش برگشت.
خب خیلی متشکرم آقای گودرزی، این تصمیم میمونه دیگه نه فعلا؟
فعلا هستش تا انشالله در این خصوص شورای عالی بورس تصمیم گیری نهایی رو انجام بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون.
زنده باشید، خداحافظ.
براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید، خداحافظ.
خب سن مثلا 36-94-43 گفتن مگه بورس هم مثل دلار دستوریه که دامنه نرخ نوسان تعیین میکنه؟ نه، دلار هم دستوری نیست، دیدید که دستوریش کردن چه بلایی سر اقتصاد ما، اصلا اقتصاد دستوری نیست. آقای گود از این نکته که اشاره کردن این بود که وقتی دامنه نوسان تعیین میکنیم حد براش میگذاریم، حالا یکی نمیخواد تو این حد بیاد معامله کنه از بازار بورس خارج بشه، اونی که میخواد بیاد معامله کنه حدو میپذیره، برای اینکه یه حباب غیر واقعی ایجاد نشه. کسانی که تازه وارد بورس شدن، چون امسال نزدیک به 1,600,000 سرمایه گذار جدید کد بورسی گرفتن وارد بورس شدن و عمده اینها هم تازه وارد هستن، خواستن که همچه اتفاق نیفته، دیدن که اگر جلوی این چالش رو بگیرن یه چالش بزرگتر برمیخورن، به همین خاطر تصمیم گرفتن برگردونن به حالت اولش و بورس روال عادی خودش رو پیدا بکنه. میگم چشم می‌زدیم این گردشگری رو. بله، چند پیش آقای مونسان اعلام کرد که نزدیک به 11.8 میلیارد دلار درآمد تو حوزه گردشگری اتفاق افتاده. خلاصه ویروس کرونا اومد همه رو، فکر کنم همه رو باید خرج بکنیم برای کرونا. بله، خبر تعویق 3 ماهه پرداخت مالیات قبوض حامل‌های انرژی، حق بیمه و اقساط تسهیلات برای صنعت گردشگری، خبری است که آقای دکتر تیموریش بشاره کردن، معاون محترم گردشگری این وزارتخونه، و الان آقای دکتر ایمانی خوشخو عضو محترم شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور الان روی خط ارتباطی مون هستن، در این باره ازشون سوال بکنیم. آقای دکتر ایمانی خوشخو سلام بر شما. آقای دکتر ایمانی صدای منو میشنوید؟
بنده هم خدمت شما جناب آقای راسق عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز و تبریک این شب بسیار نیکو و بزرگ.
متشکرم، منم به شما تبریک میگم. آقای دکتر ایمانی، یه همچین چیزی مصوب شد؟ چون هفته گذشته آقای مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرد برای صنایع کوچک این اتفاق بیفته، بحث بیمهشون، بحث مالیاتشون، بحث اقساط تسهیلاتشون. خب به حال صنعت گردشگری یک صنعت پیشران هست، اگر ما واقعی قائل بشیم برای گردشگری پیشران هست. در همسایگی ما کشور ترکیه با سالانه 40 میلیارد دلار، بالغ بر 40 میلیارد دلار درآمد، الان هم من که نمیتونم باور کنم مثلا این کشور آری از کروناست، اما حتی یه خبر اعلام نکرده که مردم کشور مبتلا هستن به کرونا یا نیستن. مرداش هم رصد میکنه که هر گردشگری هم وارد نشه. من فکر میکنم امسال درآمدش کم بشه، اما الان ما به وضعیتی رسیدیم که میگیم آقا کمک کنیم به صنعت گردشگریمون و حتی اعلام میکنیم که در استانهایی که مسافرخونه ها مسافر بپذیرن مسافرخونه رو پلمب میکنیم. بالاخره این تصمیم به خاطر کرونا است، طبیعی هم است که این تصمیم گرفته بشه، اما آیا این جور حمایت ها کمکی میتونه بکنه به این صنعت یا دردی میتونه اصلا دوا کنه؟
خب در سابقه گردشگری کشور ما از این شوک ها همیشه داریم. اصطلاحی هست که ما میگیم گردشگری صنعت شیشه ایست، بسیار زیباست از بیرون ولی ممکنه با یه تلنگر شیشه بشکنه.
خب
حالا حوادث مختلف سیاسی، اقتصادی، محیطی، اینها همیشه دامنگیر این صنعت هست، ولی بحث این هست که اگر اتفاق افتاد باید چه کار کرد. چون اتفاقات رو اگر خیلی هاش رو میشه پیشبینی کرد، آمادگیشو داشت، ولی اگر اتفاق افتاد چه کار باید کرد؟ همونطور که شما گفتید صنعت گردشگری خوب پیشران هست و تشکیل شده از بنگاه‌های کوچک و متوسط. حدود 90% از صنایع داخل گردشگری رو بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل میدن. ممکن هست حالا جدایی از یه سری هتل‌های زنجیره‌ای بزرگ، ولی باید توجه داشته باشید این شوک‌هایی که وارد میشه خیلی از اینا رو از بین میبره، له میکنه. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ بالاخره در چنین شرایطی همه دولت‌ها سعی میکنن با سیاست‌های حمایتی حداقل ساختار این بنگاه‌ها رو حفظ کنن برای آینده. و این تصمیم رو هم که بنده شنیدم آقای تیموری گفتن در همین راستاست که خب هتل‌ها الان خیلی‌ها رو بستن، خیلی‌ها الان به علت تردد نزدیکی مسافرین مجبور شدن که ببندن و این حالت پیش اومده، خیلی‌ها کنسل کردن و این کنسلی حالا ممکنه اون شرکت‌ها پول برگشت نداشته باشن. این مشکل الان وجود داره. به نظر میرسه در مقایسه با حمایت از صنایع دیگر بکنم بار مالی خیلی زیادی نمیخواد، چون که پخش میشه بین بنگاه‌های مختلف.
بله.
و این کار ضروری و لازم هست که دولت این کار رو بکنه. بالاخره کرونا انشالله با همت مسئولین محترم همکاری مردم تا یکی دو ماه آینده انشالله تا خرداد دیگه گرم بشه و از بین میره، ولی مجددن جوری نباید بشه که اگر شرایط والت عادی برگشت دیگه ما زیر ساختار رو نداشته باشیم. شما هتلی که اگر قفل بزنه درش رو ببنده دوباره راه انداختنش به این سادگی نیست.
درسته.
و همچنین بنگاه دیگه من امیدوارم که حالا این سیاست ها در عمل هم اتفاق بیفته.
نه تصمیم که خوبه، میخوام بگم اثری هم داره این تصمیم.
اثرش این همینه، در شرایط بازگشت به عادی، شرایط عادی که برمیگردیم ما دیگه لازم نباشه دوباره سیر ساخت بسازیم. این حسن این تصمیمات هست. و حالا من نمیدونم حالا اینکه همه هتل ها بسته باشن، مسافر نگیرن و هیچ کس وارد نشود خودش چه چیزی هست. حالا بعضی آدم میشنوه که هتل ها شاید در مثلا شرایط خیلی بحرانی تبدیل به حتی بیمارستان هم بشن. این تصمیمات باید حساب شده تر باشه با اهالی خود بخش، خود صنعت هم فکری بشه، چون که بالاخره اینا تو میدان کار هستن.
بله.
حتما اگر با اینها هم فکری بشه و بتونه با نظر اینها این سیاست اعمال بشه تبعاتش خیلی بهتر خواهد.
خب من مثال ترکیه رو زدم آقای دکتر ایمانی.
بله.
چی کار کردن ترک‌ها که هم اعلام نمیشه اصلا تو کشورشون که کرونایی وجود داره؟ بله. یا نداره، هم صنعت گردشگریشون حفظ کردن.
بله. حالا این سیاست های پنهان کاری که میگیم هست تو بعضی کشورها.
بله.
ولی کلن این ترس از این بیماری جواب راسه.
بله.
باعث شده که مردم در کل جهان سفراشون رو کم کنن.
بله.
ولی ممکن الان ترکیه نگه، ولی من یقین دارم که الان ورودی های ترکیه نسبت به چند ماه قبل خیلی کم شده.
درست.
ولی خب همین اعلام نمی کنن، میگن الان ممکنه در صنعت شکست ایجاد بشه.
درست.
و این پنهانکاری ها بعدا مشخص خواهد شد. ولی خب در واقع شاید حالا مثبتش هم بگیم، کشورهای بزرگ گردشگرپذیر برنامه خاص در مقابل شوک‌های گردشگری دارن. من نمی‌دونم ما الان داریم تو این حوزه یا نداریم.
الان شما این برنامه رو برنامه موفق می‌بینید؟ چون ببینید شما گفتید با همت مسئولان و همراهی مردم.
بله.
اونایی که بلند شدن رفتن مسافرت که یعنی نخواستن همراهی کنن.
بله.
یا شاید اعتماد ندارن به اون چه که مسئولان در خصوص اقدامات دارن انجام میدن بگن درسته یا نه. چون ببینید ما الان نزدیک 3 هفته است درگیر این بیماری هستیم، شاید بلکه بیشتر، حداقل 3 هفته است که تو رسانه خیلی دارن روش کار میکنیم.
بله.
تو این 3 هفته هنوز نتونستن تکلیف ماسک رو روشن کنن. خب از این مسئولین ما چه توقعی داریم آقای دکتر ایمانی خوش؟
خب البته خدمات مسئولین واقعا نباید ازش گذشت، همه تلاششون رو میکنن.
نه ما که آقای دکتر ببخشید، من دست پزشکا و پیراپزشکا رو میبوسم.
بله.
من منظورم بحث ستاده، من منظورم تصمیم گیران، تصمیم سازانه.
بله.
وگرنه که بدنه پزشکی کشور که
عین اون
جوان بسیجی که رو مین میرفته، اون واقعا همینجوری داره عمل میکنه الان.
بله بله. نگاه کنید مسئولین ها در بخش‌های مختلف دارن زحمت میکشن، حالا مردم اون انتظاری که میرفت هنوز عمل نمیکنن، یعنی خودشو در شرایط بحرانی الان خیلی ها نمیبینن.
آه.
واقعا هیچ توجیهی الان نداره.
بله.
حالا لازم نیست مسئولین هم بگن.
بله.
میگن آقا این هر انتقالی با یه درصد بالا این ویروس هم با خودشون سوغاتی میبرن، حالا یا میبرن یا از اونجا میگیرن. خب این دیگه مثل روز روشنه، این که باز هم بعضی از مردم پافشاری میکنن که حالا مثل گذشته سفر برن بدون هیچ هماهنگی، بدون هیچ برنامه ریزی. و میدونید میهمان اگر میزبان طالبش نباشه خیلی بد بهش میگذره. الان شرایط مقاصد ما جدش در پذیر ما یه نگاهی دیگه به مسافر میکنن.
دوست.
خود همین نگاه آزار دهنده است. بازم اینا را میفتن تو این جاده ها، تو این حالا تلاش میکنن که سفر انجام بشه. این واقعا کار اصلا درستی نیست، هیچ جای دنیا می کار نمیشه. ولی خب حالا انشاءالله اعتماد هم بیشتر بشه که مردم واقعا بدونن مسئولی وقتی حرفو میزنن حتما تبعاتشو میبینن که اینو میگن. و جز با همکاری مردم و مسئولین این از این دشواری ما نمیتونیم بیرون بیاییم. البته مسئولین باید خوب یقین هست که بیشتر کار بکنن، امکانات رو بیارن استفاده کنن، در اختیار بذارن، مخصوصا تو شهرستان ها. حالا ما همش هم تهران نیست که.
بله.
تو شهرستان ها حتما باید ما به داد اینا برسیم. البته من یقین دارم صنعت گردشگری چون که یک صنعت مهمانپذیری هست در فلسفه‌اش حتما به کمک خواهد آمد، ولی خب باید از اینا خواسته بشه، با اینا مشورت بشه. حالا تو اون ستاد بکنم به نامه یوشگونستان تشریف دارن در ستاد اصلی.
آقای دکتر ببخشید من صورتون رو قطع میکنم، به نظر شما به غیر از این اقدامی که الان صورت گرفته چه کار دیگه میشه کرد برای این صنعت؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
بله. بیا کنید ما باید یک کاری کنیم که ضرب پذیری صنعت رو از چنین حوادثی کم بکنیم.
خب همین الان چه کار میشه کرد؟
همین الان این هست که خب یه سری طبیعی است که ما کنسلی زیاد خواهیم داشتن.
خب.
داشتیم و داریم.
بله.
الان تو هتل‌های بزرگ ما واقعا 10-15 تخت شبیه هست از مثلا 200-300 تا.
خب
مجبورن یه سری از نیروهای کار کوتاه مدت اینا مرخص کنن. البته خیلی هم سخته تو این شرایط شبیهی و اینها. خب میگن حقوق نبریم بدیم. اینجا دولت اگر بیاد و با این بحث من بازم تکرار میکنم هم فکری بکنن، راه حلهایی میتواند که داشته باشه. من الان شنیدم نمیدونم که مثلا الان هند برای هندیایی که داخل ایران هستن برای که اینا رو سر سامون بده یا برگردونه، خودش با یه هتلی صحبت کرده، یه هتلی رو گرفته قرنطینه کرده. خب حداقل برای شرایط قرنطینه ای که همه توصیه میکنن حالا بیمارا نرن خونه، با یه همکاری تنگاتنگ وزارت بهداشت و سازمان
بله.
میشه از این محیط ها استفاده کرد. گوش میدید؟
بله بله.
با شرایط خاص
دوست.
میشه استفاده کرد، حالا همون هتل ها در واقع کار بکنن و هم مشکل قرنطینه خیلی از اونایی که مشکوک هستن، حداقل ما کم نداریم افرادی که مشکوک به این میشن.
خب.
یه جایی باید باشه.
خب توی همچین شرایطی الان آقای دکتر نمکی میگه اصلا من اعتقادی به قرنطینه ندارم.
حالا دیگه قرنطینه شهری داریم، قرنطینه منطقه‌ای داریم و قرنطینه بیمار داریم. اینا با هم فرق می‌کنه. قرنطینه شهری یا چون هم که میگن حالا صلاح نمی‌دونن، حالا خودشون متخصصن و بهتر می‌دونن. ولی قرنطینه شخصی الان خیلی‌ها میرن یه آزمایش مختصر میدن، میگن شما مشکوکید، مواظب باشید. این فرد اصلا داخل منزل پذیرش خیلی سخته براش. حاضر یه پولی بده، یه جایی تحت حفاظت باشه.